Ses şu nerede? Aleyküm selam. Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve be'liha ve beniha ve sellil mustavden fiha ve aded ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. ما باعثمون در دیسکو سیاتیک بین مهرهای گردن، کمر، ستون فقرات پشتی یه سری واشرهایی هست که بهش میگن دیسک، توش مایع هست، توش مویرگ های عصبی و نرون های عصبی نیست. حال اگر بار اضافی یا اضافه وزن زیاد یا چرخش سریع گردن یا کمر و مانند اینها یا تصادفات غالبا در رفتگی دیسک پیش می آید و دردهای در ناحیه کمر مخصوصا مهرهای آخری پیش میاد، معمولا در رفتگی دیسک. وقت عصب سیاتیک بین مهرها درگیر میشه و از پشت زانو هم رد شده، هم رگ خونی هم عصب، لذا از تو قوس کمر درد میاد از پشت کشاله ران تا پشت زانو. اگر دیسک پیش رفته باشه تا پشت پارم میگیره، تا کف پارم میگیره، آدم دیگه مثل رکوع را میره با آه و ناله. این خلاصه مباحثه. بیماری دیسک و سیاتیک اختلالی است که بر اثر بیرون زدگی دیسک، دیسک بین مهره‌ای ستون فقرات که بر روی اعصاب مجاور فشار وارد می کند و موجب درد شدید می شود غالبا. گایم نشری دیسک سبب افتادگی مهره می شود. بیماری دیسک ممکن است به طور ناگهانی که پدیدار شده بر اثر بلند کردن یک جسم سنگین به صورت نامناسب باشد. یعنی اینجوری خمشه مثل رکوع میخواد کالا برداره، خب سه برابر اون وزن فشار میاد به مهره آخر کمری، باید بشینه کالا رو نزدیک خودش میگیره بعد بلند شه. اینجا یک سوم وزن کالا فشار میاد به مهره آخر کمری، دیگه اون جوانب کار و اینها رو به کتاب دیسک و سیاتیک پروفسور بنایی مراجعه کنید. پرانتز باز. برای فهم ریزکاریای بحث به کتاب دیسک و سیاتیک پروفسور بنایی مراجعه شود که 16 دستور میده از برای پیشگیری و درمان. پرانتز بست. بله، پروفسور بنایی فلکه سعدی به طرف خیامون دانشگاه 90 خورده ای سالشه، هنوز زنده است، حضرت خانومش مرحوم شد. و اون کتاب دیسک سیاتیک داره، کتاب آرتروز یا بیماری های مفصلی هم داره، فارسی هم از روان. حالا چکیده ای سخن، پس بر اثر بلند کردن یک جسم سنگین به صورت غیر مناسب، غیر مناسبش از اون کتاب توضیح دادم برات، یا به تدریج ایجاد میشه دیسک. مثلا کسایی که زیاد یه جا وایسن هم واریس پشت پا میگیره هم دیسک کمری، کسایی که زیاد بشینن، مثلا اینایی که اهل مطالعه و تدریس و شما که اهل تحقیق و پژوهش و همین مسائل هستید، دانشجو طلبه، زیاد نشستن یک جا هم دردای زانو میاره هم دردای دیسک کمر. چرا؟ چون عضلات شکم و عضلات ستون فقرات پشتی شل میشه. احسن، هر یکی دو ساعت مطالعه کردی یه دقیقه رو به ساعت قدم بزن، مثلا وضو گرفتی زود نیا بشین، قدم بزن تو حیات، در ضمن هم یه آیت الکرسی سه تا سوره نازل نبخون، مستحبات عمل کردی، هم آب وضو خوش شده مؤمنا، هم تحرک لازم داشتی، بعد بیا بشین. پشت سر هم مطالعه نکنی، فشار اضافی به چشم میاد، به کمر میاد، به زانو میاد، که این آدم 20-25 سالش نشده همه جای بدنش درد میکنه. نه رو رعایت کنیم مؤمنا. بیرون زدگی دیسک و یا نشری دیسک بین مهره ها معمولا در ناحیه کمر اتفاق می افتد. در این موارد دیسک بیرون زده بر روی عصب سیاتیک فشار وارد می کند. عصب سیاتیک قسمت زیر زانو را عصب رسانی می کند. علائم دیسک و سیاتیک چیست؟ دیسک یکم براتون توضیح دادم. سیاتیک مؤمن چیه؟ این کتاب مبهم نوشته آقای دکتر فراد همتخواه، یعنی عبارتاش استراب داره، در هم و برهمه، بلا تشبیه، شبیه عبارتای شیخون الانصاری در کتاب مقاصد محرمه در بحث موسیقی که فرمایشاتشون اونجا استراب داره، یعنی معلوم نمیشه که بحث خوانندگی و غناست یا بحث نوازندگیه. کلام مبارک سید مرتضی اونجا استراب داره، فرق است بین نوازندگی و خوانندگی. حالا این یادگاری از بچه، بعدا انشالله خارج از کتاب یه چیز بگیم. حالا اینجا حرف این آقا همه اینا رو مترادف گرفته و حال اینکه غلطه در بحث سیاتیک. ببینید عمو جان، منو من اینجوری صاف نشستم یا دارم راه میرم، اما اگر اینجوری راه به وقتی راه میرم حالت انحنا دارم، بیماری اسکلروز یا انحنای ژنتیکی کمر ندارم، بلکه مایع دیسک بیرون زده بعد لای مهرهای کمر خشک شده، عین ساجمه‌های چرخ. اگر لای مهرهای راستم خشک شده باشه وقتی را میرم متمایل به چپ را میرم، شما متخصص میفهمین من سیاتیک راست دارم، وقتی که را برم شونه راست کج شده باشم انحنا به طرف راست، میفهمی سیاتیک چپ دارم. تصاحب فهمودین؟ حالا علائم و نشانه های دیسک خواستم بگم. این کتاب که دیسک و سیاتیک و مترادف گرفته غلطه و عبارت های اینجاش هم استراب داره. علائم دیسک چیه؟ یک، کمر درد، که معمولا درد به یک پا انتشار پیدا میکنه. دو، احساس کرخی یعنی بیحسی. سه، گزگز شدن یعنی سوزن سوزن شدن پا. بعضی میگن گزگز مثل مشهدیه، تهرانی ها میگن سوزن سوزن پا، مثل وقتی که پات خوابش میبره چجور میشه اینطوره. چهار، ضعف پا، تو را رفتن ضعف داری، نه مشکل کمبود کالری بدن، مثلا 1500 بشه 1300 شده، نه، مشکل حرکتی داری، یعنی از حیث آناتومی حرکت پات قفل میکنه، پات میخوای برداری پای بعدی نمیتونی برداری، همچون خوش میشه عصب که دقیقا همچون میمونی. یه مادر خودم یه بار چادر شاهده آمدم دور بزنم، همچون موندم یه دقیقه بودم و دور را افتادم. من با یا الله را افتادم، من را نمی افتادم، قف کرد مومن و پام. اونا چند شب پشت سر هم بود زیاد نشسته بودم تا یک و نیم دوی نصف شب یه سری چیزا می نوشتم. اینم مومنم، پس یادتون باشه باید تحرک داشته باشین. اگر عضلات شکم و ستون فقرات پشتی شل بشه، مهرهای کمرت با هم بازی میکنه، افتادگی مهره پیش میاد، عصب سیاتیک درگیر میشه، پاد یک مرتبه قفل میکنه. مثال وسط بذارم، اما مثل مثال لنتای ماشین وقتی سایده شه یادونی به صفحه دیسک قفل میکنه. ما میگیم بوی گاز چیه، حالا خود راننده میفهمه که صفحه کلاجش اینجوری قفل کرده. چه اقداماتی باید انجام بدیم بعد از اینکه این 4 تا علائم بود؟ اقدامات انجام شونده. یک، دکترای جدید میگن مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، مصرف داروهای شیمیایی ضد التهاب غیر استروئیدی، آمپولش هم هست، قرصش هم هست. بعد هم این قدیمی ها مثلا آسپرین میدادن، بروفن میدادن، پیروکسیکام میدادن، دیکلوفناک میدادن. آمپولای جدید هم اومده میدن. حالا من باز اون کتاب دیگه رو نیاوردم که حاشیه زدم، که داروهای شیمیایی حضرت خانم سهیلا زمانی هم نوشته، اونجا باز من حاشیه زدم مؤمنا به همون آمپولای خاص در زمان ما که بعضی دکترای ارتوپد و پاتولوژیست میدن به کسایی که دیسک سیاتیک دارن، اونو باز حالا اونجا حاشیه زدم، همراهم نیاوردم. دوم از کارهایی که باید انجام داد چیه؟ استراحت بر روی دوشک، دوشکی که سفت باشه، دوشک سفت، ابری یا فنری شل نباشه، یا پتو رو دولا و چارلا کنه بخوابه. چون وقتی که روی ابر نرم بخوابه یا تختای فنری بخوابه، این بالا تنه سنگینه، خب استخون لگن سنگینه، مهرای کمری یه ردیف بیشتر نیست، اینجا هم که تو خالیه، اینجوری میشه این دو تا کفه ترازو میشه، قدیمی ها بود وسطش هم چوب بود، اینجوری میکردی چوب اینجوری خم میشه، انحنا و قوس کمرت بیشتر میشه، دیسک و سیاتیکت پیش رفته تر میشه. حالا زنهای حامل طفلکان مجبورن، این بچه قلمبه میاد بالا، مجبور انحنای کمرش بیشتر میشه. یا کسایی که چقال و بادوم و بشکه هستن، اول شکمشون سلام میکنه بعد تنشون میاد. نه طفلکان پرخوری یا کمخوری یا کمکاری تیرایی، انحنای قوس کمر بیشتره. اما گاهی از بد عمل کردنه، یعنی رفتار بد و کردار بده، مثلا خوابیدن سعی و بلد نیست، کجا بگیره بخوابه. اینم دومی یکم توضیح دادم، خیلی مهمه توشک سفت باشه. در وضعیتی که بیمار دیسکی راحت باشه، چطور بیمار دیسکی راحت میشه؟ این دیگه باز تو کتاب نده. چجور راحت میشه؟ جایگاهش که گفتیم سفت باشه، دو شکش، خب این یک. دوم، زیر پاش متکا بزن. سوم، سر و گردنش فقط رو متکا نباشه، سرشونهاش هم رو متکا باشه. پس مثل پیغمبران میخوابه اینجوری دایبی بخواب. نه نه، فعلا داریم سر بالا رو میگیم. به پشت که میخوابه صورت دایبی باش، سر و گردن و سرشونه ها هم روش رو متکا باشه، سرشونه ها رو متکا باشه، برعکس ریفلاکسیا که نباید سرشونه هاشون رو متکا باشه، باید یک کم سر و گردن مخالف و غیر موازی با بدن باشه، در ریفلاکس برگشت اسید معده. اما در دیسکو سیاتیک نه، باید سر دوشاش هم رو متکا باشه، این مچای پاش هم باید رو متکا یا پشتی باشه، با زاویه سر بالا بخوابه، با دستم نشونده. دست راست و دست چپم که میخوابه باید با زاویه بخوابه. اسلام اینجا دو تا زاویه گفت، در بحث اونایی که ترشا و پوده میکنن یا بادگلو میکنن یا گوششون از ایسه شنیدن یا کم سنگینه، یه مستحب اینجا داریم، حتی ضد ریفلاکس طبیعی، اینه که دستت بذاری زیر گونه راست، به دست راست خوابیدی که خواب مؤمنینه، دستت هم بذاری زیر گونه راست. نمی چی جوری میذارم؟ گوشتون رو متکا نذاری یا دشک اینا که مثل گوش این کشتی گیرا بشه، گوشای کج و کنجل و شکسته و در به داغو شکل نمیفهم نگاه. حتی میگه گوشت هم باید مواظب، دست اینجوری که میذارم، ببین همونجا رو گوشت فشار نمیاد، خوابم که هستی صدا رو خوب میشنوی. برنامه مستحبه. حالا کسی که ریفلاکسه یکم انحنای سر و گردن میشه نسبت به مری، بر نمیگرده هی تو مریش بیاد تو دهنش، کسی که ریفلاکس هم تو مباحثه خودمونم چیه؟ انحنای لازم پیش آمد از این حیث، از حیث پاها هم پا رو اینطوری بکش به سبک زاویه قائمه، مفصلای زانو نشکونه که دکترای خارج و بعضی داخلی ها میگن قوس کمر بیشتر میشه، به صورت زاویه قائمه، مثلا دست راست میخوای به همین سبک به شونه راست، آفرین آفرین، پا صاف باشه مثل کنگ فو و کاراته صاف باشه. از این به یک دقیقه نمیشه درد ساکت میشه، امتحانش مجانی، هر کی کمرش درد باشه تو یک به یک دقیقه نمیشه، چند ثانیه میگه درد ساکت میشه، چون عصب از بین مهرها آزاد میشه. دست چپ هم باز همجور مؤمنا، باز همجور دست میذاری مؤمنا، این مال قسمت متکا، مال پا هم کشیده میکشی به دست چپ. اینم توضیح این قسمت در وضعیتی که مریض سیاتیکی یا دیسکی راحت باشه. مطلب سوم، در دیسک و سیاتیک باید کمر رو گرم نگه داشت، برعکس کسایی که سنگ کلیه دارن، نباید پهلوش رو داغ کنه. چرا؟ چون یکم آروم میشه دیگه، ورجی ورجی نمی کنه، یه باید ورجی ورجی کنه تا این سنگش از تو هشلوب کلیه بعد لگنچه و حالب سیر نزولی پیدا کنه و به مثانه بیاد و بعد از پیشاب را دفع بشه. علیکی وسی چی داغ کنی؟ تب کلیه که نداره، سنگ کلیه داره، این خود درد براش نعمته، وجی 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 میکنه را میره، آروم قرار نداره. این خودش یک فشار طبیعی و فیزیکیه که سیر نزولی سنگ، برعکس اون کلیه که توضیح دادم مؤمنا در سنگ کلیه، برعکسش تو دیسک کمر و سیاتیکه. حالا دیسک کمر بیشتر مشاهده میشه، این باید این کمر رو گرم نگه بداره. قربون اسلام، میگه شال ببند به کمره، حالا پارچه نخی باشه بهار و تابستون، پارچه های پشمی باشه روی زیر پوش نخی در زمستون و پاییز، میگه کمرت ببن. مثل اینکه میگه سرت ببن، اکثر سردردا به خاطر اسپاسم عضلانی سره، یه مرتبه گرمای شدید یه مرتبه سرمای شدید، حتی طول عمر سلول های خاکستری مغز کوتاه میشه. خب دین میگه عمامه ببن، زن و مرد و کوچیک و بزرگ و فرق نمی کنه، نه مستحبات اسلامه. تک شده خدا لعنت کنه انگلیسی های موزیه در این 70 سال، حالا بیماری های سردرد زیاد شده، بیماری های قوس کمر زیاد شده مؤمنا، و یه سری چیزا هم تو بحث خوراکی هاست. بله اگر درد ادامه داشت، مثلا موره کمری ساییده شده بود یا تصادف کرده بود یا از درخت و نردبون افتاده و با این چیزا درد ساکت نمیشه، اینجا پیش یه متخصص ارتوپد یا دیسک و سیاتیک بره، نکنه شکستگی مهره شده، تصور فهمیدین ها، نکنه کاملا دیسک تخلیه شده و مایع دیسک داخل حفره‌های کمر رفته، رو به بیرون نشری نکرده که بس تاج نمیشه مثل سیاتیک ها، رو به داخل نشری کرده، رو به داخل که نشری کنه بعدنا که کم کم خوش بشه فشار میاره به عصبهای داخل نخاع، بعد حالتهای فلجی پیش میاد. کسی که وارد باشه بعد اونا رو باید پاک کنه از داخل نخاع، مواظب نوک فرزش هم باشه که به اون تنابهای نخاعی نخوره. حالا اون دیگه باید متخصص انجام بده. اگر درد ادامه داشت یا بدتر شد، بایستی به پزشک ارتوپد یا دیسک سیاتیک مراجعه کرد تا یک معاینه کامل بشه. انجام فیزیوتراپی در درمان کمردرد نقش مهم می داره. در موارد شدید که با درمانهای معمول دارو، فیزیوتراپی یا رفتار درمانی و حرکت درمانی و چگونگی راه رفتن صحیح، نشستن صحیح، خوابیدن صحیح، با اینها اگر هیچ کدام کافی نشد، بعد بحث جراحی موضعی رو در کتاب جراحی کارنت پیشنهاد میکنن که خارجی ها نوشتن دبلیو چنین و چنان و ایرانی هم هفت تا مترجم داره، یکیش دکتر ایرج فاضل، هفت تا میشم یه خانمی دکتر فهیمه. اما قبل از جراحی موضعی باز راه های دیگه ای هست، مثل طب سوزنی و طب میله‌ای، میله‌های توخالی باریک. با این ها هم روی نقاط حساسی که دو طرف مهره های کمر هست و بعضی دیگه از اعضای بدن در طی دو سه جلسه سیاتیک رو، اثر سیاتیک رو از بین مهره آزاد میکنه. جای مختلف ایران هم هست، در مشهد آقای دکتر نبوی با همکارش پشت بیمارستان امام رضا علیه السلام هست، در تهران هست. خواستم بگم با اینم میشه که ما مهندس پیرایش مقدمون رو از نیروگاه شریعتی اونجا رفتن و طی دو سه جلسه خوب شد، با اینکه مهندس مکانیکه، اصلا کارش تو واحدهای اتاقای احتراق و کارهای سنگینه، اون ماشاءالله صاف صاف راه میره، اصلا اینجوز راه بره 15 روز مرخصی استعلاجی گرفت. حالا اینم مؤمن امانیم. چیزای دیگه هم هست مؤمن ها، گاهی میگه اصلا سیاتیک درگیر نشده، خب بحث قولنجه یا خودشو سرما داده یا بادهای مختلف تو بدنش هست، قولنجهای متعدد که گاهی استرسی گاهی غیر استرسیه، به اصطلاح میگین بادکش کنیم، حجامت خشک یا بادکش یا حجامت تر. باز بحث حجامت مطرح میشه که فواید مختلفی داره. در بحث میگرن، در بحث تقویت اعصاب و حافظه، در بحث بیماری های پوستی، در بحث خارش بدن، در بحث غلظت خون، در بحث احساس کسالت و سنگینی، در بحث گرفتگی عضلات، در بحث کاهش چربی خون، قند خون، فشار خون، تنظیم قاعدگی، حتی درمان کیستای تخمدان و فیبروم رحم، حتی بی اشتهایی کودکان به نوع التهابی یا عصبی، حتی شب ادراری کودکان، هم تقویت هورمون رشد و با تصمیم جدی حتی یکی از ابزار ترک سیگار و دخانیات که قبلا چیزایی گفتم دو ساعت و انواع اعتیاد و چیزهای دیگه، یکی هم مباحثه خودمون. اگر این حالتهای درد باشه میتونن فستم از کنار ماهیچه پا و نوک انگشت شست پا کنن که در غلظت پا و همچنین واریس پشت پا و دردهای زانو به نوع غیر تورمی، فقط التهابی پشت زانو و دردهای مچ پا مفید مؤمنا. در بحث اینها هم از قوس کمر حجامت گرفتن یا از بین ستون فقرات پشتی یا از قسمت ملاج با اون کیفیت خاص، حالا تونتون یک چیزه که مثل شما خوندیم، انواع حجامت از سر داریم، از صورت داریم، از پشت گوش داریم، برای انواع کمشنوایی و حتی برای یرقان و زردی کودکان. گرچه بعضی دکتران نمیدونن، چون حرف مفتی زده اسم مبارکشه میبرم، مثل آقای دکتر فعال فوق تخصص کودکان که میگه خون گرفتن از پشت گوش هیچ نقشی ندارد در درمان ایکتر و یرقان و زردی نوزادان، حرفش حرف مفتیه. حال این که از این نرمه لاله گوش یکی دو قطره که خون میگیرن حجام اکتر و زردی نوزاد خوب میشه. و حرف غلط دیگری که زد، چون مصاحبه تلویزیون علنی بود اشکال میگیرم، و حرف دیگه اشتباهی که زد این بود که خوراکی‌ها هیچ نقشی ندارن در اکتر و زردی کودکان. این حرفش هم اشتباهه. مادری که بچهش زردی داره شیرش نباید قطع کنه. این حرفش درسته و حرف بقیه دکترها. اما اینکه خوراکی نقش نداره این حرف غلطه. باید این مادر حامله و یا مادر شیرده روغنیجات، چه گیاهی چه غیر گیاهی، نباید زیاد بخورن. شحل محله و پی و دنبه و روغن حیوانی و روغن گیاهی و کره و دنبه و کله پاچه و قرمه و نباید اینا رو زیاد بخوره. اگر زیاد بخوره بچه زردی شدید میگیره. بعد از تولدم تا پایان یک ماهگی اگر بچه ایکتر یا زردی کودکان گرفت، نوزادان گرفت، اینجا حذف کل چربی ها به مدت 2 هفته. فقط مادری که شیر میده باید شیر بده به بچهش، اما ظرف 2 هفته هیچ نوع چربی نخوره، فقط روغن زیتون 2 قاشق در 24 ساعت. و هر روزم این مادری که بچه شیر میده باید 1 لیوان آب سیب بخوره. از طریق شیر مادر نوزادش ایکترش خوب میشه. اثر نداره یعنی چه؟ هم سردیه نوزادان بهش میگن ایکتر. اینا رو 6-7 جلسه توضیح دادم، حالا یه ذره تکرار کردم به خاطر اینکه اون آقای بزرگوار دیشب فرمایش ناتمام کرد. اینم مال پشت گوش. بین 2 کتف، کمر، زانو، ساق، محل دم. اما از ملاج و بین 2 کتف و قوس کمر اینا روایات داریم. تحقیر حجامت واقعا که بخوای از نظر فقهی و اصولی تحقیق کنی باید طب رسول المصطفی مال آیت الله شیخ عباس تبریزیان جلد 2 از اول کتاب تا اواخر تقریبا میشه. اکثریت روایات شمسی و موثقه، علم رجال و علم اصول و علم فقه هست، 2 بررسی شده. حالا میفهمی حجامت در اسلام یعنی چی. اگر میخوای ظاهر روایات رو ببینی و از طریق طب سنتی نگاه کنی میتونی حجامت از دیدگاه اسلام جلد اول مال محقق توانو آقای خیر اندیش رو نگاه کن. اینا برای دانشجو و دکترایی که ظاهر میخوام ببینم، حوصله تخصص فقهی ندارم. کسای دیگه هم هستن در مشهد جای مختلف، مثل فرض کنید که سید حسن حسینی عطاری شفا داره و کارهای تحقیقاتی هم داره در درمانگاه خیریه مجتمع حضرت ابوالفضل ابن عباس ابن امیر المؤمنین علی علیه السلام و چیزای دیگه. حالا ما حرف هر کسیه که میزنیم ما حرفای خوبش قبول داریم، بعضی فرمایشاتشون که ناتمامه قبول نداریم. اما مباحثه خودمون در بحث امروز تو اخلاق عملی، چون خیلی مهمه مؤمنا، این رو یه تذکر میدم. و اون بحث استغفاره. یه بار مؤمنا یه کسی لاتلوت درجه 1 میگیم استغفار کن، یعنی استغفار گناهان کبیره کن. یه بار دیگه میگه یه کسی نیمچه لاته میگیم استغفار کن، یعنی استغفار از گناهان صغیره کن. یه بار دیگه شخص محب اهل بیته میگیم استغفار کن، یعنی ترک اولا نکن. و در واجباتت بحث اهم و مهم رو در نظر بگیر. و در ارتباطات اجتماعی با فامیل غیر فامیل اهم و مهم رو در نظر بگیر. روابط عمومی صحیح رو بلد باش. همینطور که خودت رو میبینی، متعلقات خودت رو میبینی، کیف داری، کتاب داری، حاشیه زدی، یه مقدار علم داری، سواد داری، لباس داری، دیگران رو هم ببین، متعلقاتشون هم ببین. زیرا که یکی از بیماری های روانی، از 400 نوع بیماری روانی چیه؟ بیماری نارسیسمه یا یا خودشیفتگی. گاهی بعضی محبین اهل بیت مبتلا به این بیماری میشن، خودشون هم میفهمن، بعد زمان میگذره که پس کله میخوره. بحث نارسیسم یا خودشیفتگی، میخوای دکتر باشین، میخوای مهندس باشین، میخوای تو لباس ما باشین، هیچ فرقی نمیکنه. شما حالا هر چی دوست داری مثال بزن. این خودشیفتگی یا نارسیسم که انسان پهنهای مثبت دیگران رو نبینه، خیال کنه تو همه علوم عقل کله، سوال هم نکنه، زمین میخوری و دشمن ازت استفاده میکنه. این مصدق مسلمون بود، فاصله گرفت از علمای صالح، از جمله کاشانی، زمین خورد و جده صاف کنه پیروزی کودتا شد. این بازرگان مسلمون بود، محب اهل بیت بود، اینجا فاصله گرفت از روحانیت صالح شیعه، از مراجع صالح شیعه، از امام خمینی، زمین خورد، جاده صاف کنه استعمار شد. این بنی سعد بچه سرایی بود، یکی از علمای همدان بزرگش کرد، فاصله گرفت از علما، از امام خمینی، زمین خورد، حمال غرب و شرق شد، چراغ سبز داد به تجاوز صدام به کشور. یکم واسه تو مثال کچلواری ها زنم. تو مثال لباس های ما هم مؤمنا زیاد آجا، مثلا شیخ علی تهرانی که کتاب اخلاق اسلامی نوشته، شاگرد امام خمینی بوده، نمیدونم با جناق کیکن، چرا یک مرتبه به زمین بخوره بعد بره تو رادیو بغداد زمان صدام ده حرف بزن و ده فوش بده با آقای خمینی؟ به خاطر همین نارسیسم. منم درس خوندم، چرا ما امام جمعه نشیم، این امام جمعه شیم. بفهم، خودشیفتگی، نارسیسم آدم رو از راه به در میکنه، خودش هم نمیفهمه که حمال غرب و شرقه. همجور بیا اون یکی که 8 سال بود تین لباس بود، الان هم همین خطر بعضی ها رو تهدید میکنن. به این رئیس محترم که 4 سال بعدی رئیس شده بهش بگید، هی نگه علما کجا، زایی نمه پیشگیری میشه، مثلا مردم بچه نمیم علما کجا، تو کجا یا همون علما کجا نیانش. از قدیم تا حالا تو بحث ازدواج علما روایات دارن. شیخ حر عاملی 200 سال قبل این کتاب نکاح جلد 14 هست، آیت الله عظما خویی 50 سال داره تو دست خارج میگه، امام خمینی همجور. شما به سالهای فارسی هم که ورداری قسمت استفتاءاتش نگاه کنین، مؤمنا ایجاد ضرر حرامه، بقای ضرر حرامه، کسی که خودش رو ناقص کرده از چه زودتر درمان کنه. آخرش نگاه کنید، مرحوم عراقی نگاه کنید آخرش، همجور بیه مرحوم آیت الله عظما بهجت، علما کجا، تو کجایی؟ علما همه گفتن 20 سال قبل، همین علامه تهرانی مشهد که شاگرد علامه طباطبایی قمه، این کتاب داره، همین چهار شاهده بودیم نگاه کن، بیش از 100 کتاب داره، یک کتابش که 200 خورده ای صفحه است، نمیشته کنترل جمعیت یا ضربه سهمگین به پیکر مسلمین. تا حالا میخوای مثلا آبقوره بگیری داره نسل شیعه کم میشه؟ 15 سال این طلبایی که دارن این قسمت ها تبلیغ میرن، در تربت جام میرن، در تایبات میرن، در پیران شهر و ایران شهر میرن، در چابهار میرن، در زاهدان میرن، هی گزارش میان آقا اونجا نسلشون مثل کارخونه جوجه کشی را انداختن، یه زن و دو زن و چیم بچه هم جون میریزن تو خیابون. وقت شما همین شما ها نبودین که به اسم بهزیستی و فلان و فلان و فلان انفجار جمعیت، لوله دفران مردان رو میبستین، لوله رحم زنا رو میبستین، حالا دست پیش گرفتی که نیفتی؟ حالا ما کجان چیه؟ حالا ما از اول تذکر دادم، هنوزم تذکر میدم. اگر بعد از صلح تحمیلی مثل جنگ تحمیلی علمای صالح فرمودن، مثل آقای سیستانی که فرمودن در منهاج الصالحین جلد دو قسمت معاملات، اونجا فرمودن مؤمنان که میتواند زن هم بدون اجازه شوهرش پیشگیری کنه، به خاطر حکم ثانویه. هنگام صلح تحمیلی بودجه نبود، خوراکی نبود، قحطی فراگیر میخواست بیا، کنترل جمعیت شد. از ضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره. پس الان مرتبه چهارم چیه؟ به محبین اهل بیت و کسایی که حرف از امام زمان میزنن توصیه میکنیم، از آخوند و غیر آخوند، از رئیس و غیر رئیس، میگیم دچار بیماری نارسیسم یا خودشیفتگی نشید. اینجا باید استغفار کنیم. اگر آدم توهین کنه به نواب عام امام زمان خودش ذلیل میشه. من یکم از قدیمی ها حسد شمردم، آدم ذلیل میشه. عایشه میگه من زن پیغمبرم. خب بابا جون تو زن پیغمبری؟ میگه خزان علمی، میگه همه قرآن و بلدی. من زن پیغمبر. دیدی معاویه ازش سواری گرفت به دیکته یهود؟ مبتلا به همین بیماری نارسیسم یا خودشیفتگیه. گاهی آدم خودبین میشه، خودمحور میشه، مثل زن امام حسن مجتبی که قاتل امام حسن شد، پیش خودش چرتکه میندازه. خب اگه من با یزید ازدواج کنم نونم تو تلیت روغن و خیلی معروف میشم. دیوانه احمق به دیکته معاویه، این وردش امام حسن شهید هم در معاویه هم راندش، گفت تو که به اون آدم و به اون خوبیه با سخاوت رحم نکردیم، میای به یزید پسر من سگبازه بوزینبازه چنین و چنانه شرابخور و زناکار بخواید بیه رحم کنی؟ بفهم. دیدی آدم وقتی خود منور خودبین میشه اینطوری میشه، نمیدونه داره بار به دشمن میده، عاقبت به شر میشه. من کار به کسی ندارم، من یه لحظه الان آینه رئیسی شدم، نمیخوام اسم ببرم چون محب اهل بیت شیعه است، دوستش دارم، انقلابیه. میخوام بگم این خطر تو رو تهدید میکنه. من چندین بار در این چند ساله از تو این حرفو شنیدم، هی به صورت علنی میگی علما کجاین فلان، بعدم هی میگی که من دانشگاه درس خونم فلان، میگه بقیه درس نخوندن تو دانشگاه یا تو حوزه، تو یکی درس خوندی؟ این حرفا چرت چی میگی؟ میخواد بگه یعنی من بی سواد نیستم؟ میدونم اما تو با سوادی، استاد دانشگاه، میدونم، اینه نگو. آدم نباید خودش ببینه و متعلقات به خودش، به خودم مثال زنم تصور کنید چی میگم. من نباید خودم ببینم و کتاب و حاشیم و بعد دیگران نبینم و متعلقاتشون نبینم. خطر رو میفهمی از کجاست؟ بعد آدم یه مرتبه پاش میلغزه، خودش نمیدونه. خود محور بودن، خودبین بودن، دیگران ندیدن، این اشتباهه. اشتباه در اجرا، تو بحث اخلاق عملی ها و روانشناسی بالینی. و کسایی که متخصص روانشناسی بالینی و علوم رفتاری هن با هر دین و مذهبی که تو دنیا باشن با آدم اشکال میگیرن. من یک لحظه برات آینه صاف شدم، یه نگاه کن اینجا یه لک افتاده، همین لک زود پاک کن تا عاقبت به شر نشی، همین یک کلمه. خب معلوم شد مؤمنا چی میگم. حتی کسایی که تو خود حوزه بودن زودتر از مجتهدین صالح و مراجع صالح یه مؤمنا یه ریشی جان بوده و یه چیز که زمین خورده، نمیخوام اسم ببرم، اینا رو خاموش کنید اسم میبرم، بیش از 100 تا کتابم نمیش سر نتونست بلند کنه. خیلی این تیکه مؤمنان مواظب باشیم، مثل این بحثای همین دکتر مهندسی نیست که یک کتابو یکی ما بگیم. اینجا گوشش وصل میشه به امام زمان، وقتی میگه و اما الحوادث الواقع فرجعوا الى روات احادیثنا یا فهؤلاء بعض فقهاء شیعتنا. تو قصد توهین نداری، تو قصد اصلاح خیره، کارت هم خوبه، اما گاهی لفظ جوریه که توهین به نواب عام امام زمان میشه، اثر وضعیش به خودت برمیگرده. ولو ندونی حرامه، ولو ندونم این مسکره، بخورم دلنگون میشم. دیگه فکر متمرکز میرم بیرون، گرچه نمیخوابونم 80 ضربه شلاق بزنم. خوب تصور شد مؤمنان رضا به خوبا، چه به خودم، چه به شما، چه به رئیسا، چه به غیر رئیسا، میگم شما خوبا که محب 14 معصوم هستین و شیعه هستین و انقلابی متواضع و کارهای خوب و شایسته میکنید، بازم من و شما همه محتاج استغفاریم. همین یک کلمه، بازم محتاج استغفاریم. خوب تو ذهن مبارک همین یک کلمه باشه. از کجا میگی؟ قال رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم الاستغفار وقول لا اله الا الله خير العباده. قال الله العزيز الجبار فاعلم انه لا اله الا الله استغفر لذنبك. گاهی هست آدم مؤمنا توان علمیش بالاست، توان داراییش هم بالاست، بعد فرض کن مثلا این نقله فرض کن فقرا و مساکین جامعه، بعد شروع میکنه میگه حاج آقا بازم همین پول دارم، بازم همین با سواد، هم دنیا دارن هم آخره. به شیخ میگم اگه یادتونه این همینی که الان من به شیخ رسه شما گفتم، مانم پیش پیغمبر آه ناله کردم فقرا و مساکین، بعد پیغمبر بهشون یه سری اذکار شرعی یاد داد، اینا افتر انجام دادم، ولی بعضیشون دهنلق بودم، به بعضی پولدارا گفتم، بعضی پولدارا عاقلن هم دنیا دارن هم آخرت، همون پولاشون رو تو کار خیر مصرف میکردن، همین ذکرای شرعی که پیغمبر گفت. دوباره فقرا اومدن پیش پیغمبر که بابا اینا هم عمل میکنن، پیغمبر فرمود این دیگه فضل خداست، عاقله آدم هم دنیا داره هم آخره. حالا این روایت رو بخونم قشنگه، 5-6 خطه. اصول کافی مترجم جلد 4 صفحه 282 باب تسبیح و تهلیل و تکبیر. اصول کافی جلد 2 عربی اواسط صفحه 505. حالا هر کی هر کدومه داره، از علی ابن ابراهیم قمی همجون میاد، جمیعا از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام که فرمود جاء الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالوا يا رسول الله ان الاغنياء لهم، یعنی وضعشون خوبه، ما يعتقون وليس لنا، عبد میخرن تربیت میکنن دوا خدا آزاد میکنن، اما ما فقرا چی نداریم، وليس لنا ولهم ما يحجون وليس لنا، پول دارن مستطیع میشن به حج مثلا عمره مفرده مثلا 700 هزار تومان، یا به حج تمتع مثلا 1,200,000 تومان دارن، حج واجب یا مستحبشون رو میرن ما پول نداریم حج بریم، ولهم ما يتصدقون وليس لنا، پول دارن صدقه واجبه زکات فطره چیزای دیگه صدقه مستحبه اینا میدن ما نداریم صدقه بدیم، ولهم ما يجاهدون وليس لنا، پول دارن که خوراک زن بچه‌شون باشه از اونم جهاد در راه خدا میکنن، چون قدیم سپر و شمشیر و نیزه و لباس جنگی خودشون پول خودشون میخریدن، در زمین پول زن بچه هم داشت میرفتن جهاد، حالا ما فقیران خواهم جهاد بریم زن بچه رو گرسنگی میبین، لباس جنگی هم نداریم. فقال رسول الله، آه و ناله نکنید، این اذکار شرعی رو بگین تو مدار ولایت باشین همون ثواب رو بهتون میدن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم من کبر الله عز و جل 100 مرته، کسی که 100 مرتبه الله اکبر بگه با توجه، کان افضل من عتق 100 رقبه، فضیلتش بیشتر از 100 تا بنده آزاد کردن در راه خدا، و من سبح الله 100، کسی که سبحان الله بگه 100 بار، کان افضل من سیاق 100 بدنه، سوق بدنه در حج افراد و قران بیشتر از 100 تا بدنه فضیلت بیشتره که به فسوس قربانی در منا، و من حمد الله، مثلا بگه الحمدلله، و من حمد الله مئت مرتن کان افضل من حملان مئت فرسن فی سبیل الله به سروجها و لجومها و رکوبها. صد تا اسب جنگی با لجام و دهنه و همه چی و نفر بفرست جبهه. و من قال لا اله الا الله مئت مره کان افضل الناس عملا ذلک اليوم الا من زاد از این صد تا. قال فبلغ ذلک الاغنیا، این فقرا رفتن همینا رو مشغول شدن، اما بعضیشون دلق بودن به پولدارای عاقل رسوندن، اینا گفتن هم دنیا هم آخرت، اینا هم شروع کردن، اینا هم انجام دادن. فبلغ ذلك الاغنياء فصنعوه صنعوه فقال قال فعاد الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد بلغ الاغنياء ما قلت فصنعوه، پس ما چی؟ فقال رسول الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تو هم عقلت به کار بنداز، برو چیکار کن، کاریابی کن، کارآموزی کن، کار فنی هم داشته باش، ذکر شعری هم داشته باش، مثل بعضی از پولدارای عاقل. بله بعضی پولدارا بی عقلن، چون با ازدیاد مالشون عیاشی و ولنگاری میکنن، این نشونه بی عقلیه یا خسیسن. بعضی فقرا هم بی عقلن، چون به بهانه فقر و مسکنت تنبلی میکنه، سستی میکنه، کاری میکنه، خمودگی میکنه، خودخوری میکنه، افسردگی میکنه، اینم بی عقله. همون خدایی که این همه امکانات قرار داده تو هم جون بکن، تلاش مضاعف کن. این حرف رئیس جمهور محترم درست، تلاش مضاعف کن. اکثر اینایی که به جایی رسیدن از خانواده های فقیر و متوسطن، این وجدانم حرفش درست، از قدیم و جدید حرفش. آفرین آفرین صد آفرین، پسر خوب و نظری این هر دوست. حالا همت مضاعف مؤمنا، کار و تلاش مضاعف که رهبر معظم فرمود، آیه قرآن هم در دو جای قرآن اومده، لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا، تو همین دنیا، ان الى ربک المنتهى، پاداش تلاش سعیت هم در آخرت بهت نشون میدم. یه نکته ای که مؤمنا خیلی مهمه، باش انشالله فردا که عبادت که غیر شرعی میشه، که شرعی میشه انشاءالله فردا میشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.